میگن آقا ما در مت ضعیفیم و چالش داریم. بعد که میرید ریشه این قضیه رو نگاه میکنیم، این پژوهشه. یعنی اگه یه پژوهش درستابی اتفاق بیفته و به قول خود حضرت علی پویا و مستمر باشه، شاید ما بتونیم متنای درخشانتری هم بنویسیم برای فیلمامون، برای سریالامون. نگاه حضرت علی چیه؟ چیکار باید کرد که پژوهش در سینما رنگ و لعاب بهتری بگیره در شرایطی که بودجه پژوهشی حتی دستگاه دولتی هم بسیار پایینه و کسی به پژوهش توجهی نمیکنه؟
جناب امینیان، نکته‌ای که شما میگید نکته مهمی است، نه در سینما ایران بلکه در همه جای دنیا این جزء مهمترین هاست. وقتی ما به انتهای فیلم‌های مستند یا سینمایی نگاه میکنید، این بخش ریسرچش رو که میخونید، بخش تحقیقاتش رو که اسامی آدم‌ها رو میبینید، متوجه میشید که با یک جماعتی، با یک جریانی از فکر و اندیشه در مورد اون موضوع برخورد میکنید. حالا بگید، خواستم یک نکته رو خدمت شما و شنوندگان بگم و بحث بر سر این است که وقتی ما در مورد پژوهش در سینما صحبت میکنیم، در حقیقت این یک چند وجهیه. وجه اولش شاید مربوط به سینمای مستنده، یعنی اصل اول سینمای مستند چون ارجاع به یک موضوعه و کارگردان مستند یا مستندساز به قول معروف، به قول امروزی ها، به دنبال کشف یک وجه تازه از اون موضوع میگرده یا اون موضوع رو میخواد برای بیننده خودش به اصطلاح باز کنه و بشکافه.
بله.
خب پس پژوهش تو سینمای مستند یک وجه اصلیه، یعنی مهمترین بنا هر چقدر هم زیبا باشه باید بر پی شکل بگیره که اون پی پژوهش داره.
دقیقاً. حالا ما اهمیت این موضوع رو که هم از زمان شما شنیدیم، هم تو هر حال همه میدونن، اما بس. چون با زمانمون هم محدوده و باید راهکار بدیم و این نقد رو به یک راهکار برسونیم، الان چیکار باید کرد که جوون فیلمساز، فیلمکوتاساز ما که میخواد بره یه کاری رو بسازه، ترغیب بشه به پژوهش؟ اصلا چه کاری میشود کرد؟ یعنی نهاد حاکمیتی میتونه کاری بکنه؟
نه، نهاد حاکمیتی کاری نمیتونه بکنه. این برمیگرده به یه گفتمانی که در جامعه ما حاکمه. ببینید، گروهی از فیلمسازان جوان به خصوص تصورشون اینه که با دیدن فیلمهای دیگران فیلمساز میشن.
البته اینو یاد میدن، یعنی توی دانشگاه آقای دکتر، یعنی بله. استاد میگه که میخوان فیلمساز بشین، بریم فیلم ببینین. یعنی من خودم بالاخره فیلمسازی
بودم. بله بله.
در دانشگاه
قدیما میگفتن گر میخوای بشوی خوشنویس، بنویس و بنویس
بنویس و بنویس. بله.
اما این نوشتن از روی دست استاده.
آفرین.
نه خودش بشینه بنویسه، که خودش بشینه بنویسه که چیزی در نمیاد.
آفرین.
ببینید، بسیاری از فیلمسازان ما به خصوص در سینمای داستانی در یک بیراهی دارن حرکت میکنن و اونی که میگه این قصه مال خودمه. آقای امینیان، شما میدونید که ما بر اساس پژوهش‌هایی که در دنیا انجام شده 36 تا قصه الگو بیشتر نداریم در
درسته.
این 36 تا وضعیت نمایشی 36 میلیون قصه ازش ساخته شده در جهان.
بله.
در هر فرهنگی، در هر زمانی، در هر شرایط اجتماعی و سیاسی یک بار این قصه یه جور دیگه گفته شده. اگر مثلا رومئو و جولیت به عنوان یک الگوی فرهنگی و قصه‌ای هست، خب ما در قدیم خسرو و شیر و دیگران رو هم از این مجموعه داریم. به نظر من با توجه به نکته‌ای که شما فرمودید، بحث بحث این است که فیلمساز ما مبنای حرکتش رو باید بذاره بر ادبیات، برخلاف این که فکر میکنه که دیدن فیلم کار میکنه. ادبیاته که در هر زمانه ای میتواند شما رو جهانتون رو وسیع تر کنه.
دقیقا.
جهان وسیع تر میشه، اون وقت حالا درام میتونه شکل تازه تری به خودش بگیره.
درست.
حافظ میگه یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب، هر بار که میشنوم باز نامکرر است یا نامکرر است. ما یک قصه داریم اما در بازی های زمانی متفاوتی
با روایت های متفاوتی به مردم ارائه میدیمش.
یعنی اگر فیلمساز ما میخواد حرف تازهی بزنه، باید یک سنگ زیر پاشو که سنت های ادبی در ایران و جهانه، من نمیگم فقط ایران،
بله،
هم از شکسپیر میخونه، داستایفسکی میخونه، از شعرهای بزرگ ایران میخونه، از سعدی میخونه، وقتی که اینها رو سنگ زیرین پای خودش قرار میده، تازه میتونه مثل کوهنورد یه قدم به سمت قله فهم جهان حرکت کنه.
بسیار عالی. و شما توصیه‌تون اینه که خود فیلمسازها این حرکت خودجوش رو در دل خودشون نهادینه بکنن، که برن به سمت پژوهش و بی توجه بهش نکنن.
بله، فیلمنامه نویس هم همینطوره، محققین سینما هم همینطوره. یه بچه دیگه این کتاب‌هایی است که در حوزه سینما در میان. ببینید ما الان با چه وضعی روبرو هستیم در حوزه سینما، چه کتاب‌هایی در میان. شما وقتی که فیلمساز رو ترغیب می‌کنید که به این که ادبیات رو اول مبنا قرار بده، این خودش راه رو پیدا می‌کنه. من تو همه کلاس‌ها هی مرتب میگم که بچه ها اول بیایید شروع کنیم قصه خوندن. وقتی قصه رو میتونیم تعریف کنیم، اون وقت تازه ما وارد راه شناخت دراماتیک سینما میشیم. سینما یه پدیده مدرنه، اما از وجه قصه گویی هنوز اتکایش به روایت‌های گذشته است. یعنی هنوز هم قصه‌های دیگر رو میخونیم. شما الان در حوزه سینمای جهان میبینید دیگه، هی مرتب بعد از 20 سال 30 سال دوباره یه قصه قدیمی رو مثلا
دوباره تکرار میکنن.
این به دلیل این نیست که قصه ندارن،
چون یه پژوهش جدیدی شده، یه بازارایی جدیدی از اون کار ارائه شده و قطعا کار رو جذابتر به مخاطب ارائه میده و اصلا یه پیرایشی هم کرده کارهای قبلی رو. اون پژوهش
یک جریان فکری با نسل جدیدتری که اومده داره یک جهان جدیدتری رو به اینا معرفی میکنه
و خیلی مهم.
میشه بینوایان مثلا دراماتیک گذشته، میشه سریال، میشه مثلا با آواز بخونن، هر چی. ما مشکلمون اینه که مبنای نداریم برای فهم جهان. این بستگی داره به این که فیلمساز از کجا میخواد شروع کنه. یا آقای امینیان، خودتون میدونید هر داستانی تقلیدی خلاقانه از واقعیت.
دقیقا. بله.
یعنی یک واقعیتی در یک جامعه وجود داره، مثلا اقتصاد، واقعیت روانشناسی، واقعیت بررسی جوامع انسانی که اونجا هستن. ما نمیگیم برید همونو اون پروپوزال اون جامعه شناس رو وردارید بیارید فیلم کنید.
بله.
ما میگیم به اون پروژه توجه بکنید، به اون پروپوزال جامعه شناسانه، روانشناسانه، اسطوره شناسانه توجه کنید، اما روایت دراماتیک خودتون مبنا هست.
خیلی متشکرم، دست گرفتیم از فرمایده های شما دکتر، براتون آرزو موفقیت میکنم. شاید بتونن اونایی که به هر حال کار فیلمسازی میکنن از این بخش کوتاهی استفاده برده باشن و از درسایی که آقای دکتر قاسم خان به ما یک پژوهشگر برتر سینما و البته استاد دانشگاه ارائه دادن یاد بگیرن، از امروز پژوهش شروع کنیم، کار خوشگل بسازیم. خیلی متشکرم آقای دکتر قاسم خان عزیز.
سلامت باشید، موفق و
موفق باشید. بله، خانم معصوم خانم از شهر کرد، از شهر کرد سرد و برفی، گفتن امروز رو زیبا بسازیم و البته امیدوارم که زندگی همه مردم ایران زیبا باشه. مردم ممنونم از پیامکاتون که به 3558 ارسال میکنید، 0939-4204. ممنونم از ابراز لطفتون و آرزو میکنم که همیشه زندگیتون پر از شادی باشه. گفتن تولد برفی که جاری شده مبارک، 0938-51-68. حالا دیگه این برف هم خودش تولدیست دیگه، واقعا برف زندگی انسان یه حالی میده و کیف میکنیم. زندگیتون پر از لحظه‌های خوش. 8:37 دقیقه است، با ما باشید. خب در آستانه یه شب یلدا هستیم. بزرگواری هم پیام داده بود که از الان رفتیم به فکر عیدین، از الان باید به فکر عید که چی، به فکر سال 1405 هم باشیم. مثل برق و باد گذشت، فقط سه ماه مونده از سال. هم چند روز پیش داشتیم هم تبریک عید میگفتیم، یادتون رفته؟ بر ترتیب عمر مثل باد میگذره. در آستانه شب یلدا هستیم. خیلی هامون شرایط اقتصادی مناسبی نداریم و خیلی هستن که شرایطشون بدتر از ماست و شاید مثل ماها بالاخره اون بخور نمیره رو درم نیارن و شرط خوبی نباشه. چه خوبه که این یلدامونو با اونا هم تقسیم بکنیم و در آستانه شب یلدا همراهی بکنیم. چجوری الان بهتون میگم. آقای حیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، همراه ما هستن. آقای آسوده سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم جناب علی شما خوبه؟
درود بر شما، خسته نباشید.
سلام میگم به شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ارادت داریم. آقا فکر می‌کنم چند تا پویش دارید برای یلدا در کمیته امداد، درسته؟
خوش متمرکز شدیم راجع به یک پویش. پویش یلدا مهربانی.
آها خب خیلی عالی.
آره دیگه این یه هفته رو متمرکز بشیم برای همین مقدمه‌ای که شما اشاره کردید. یه واقعیته، نمیشه بعضی وقتا واقعیت آدم منتظر
آره بشه. دلیلی نداره دروغ بگیم به مردم.
آره آره همه بدونیم شرایط اقتصادی اونجوری که باید باشه نیست، خوب نیست، خوب خیلی اذیت دارن میشن.
بله.
حالا مهم اینه که توی این شرایط سخت اقتصادی هممون کنار هم باشیم. یلدای مهربانی این پویش این رو میگه، میگه در این شرایط سخت علارغمی که ما برای هممون سخته مشکل‌های مختلف، ولی همین سختی رو میتونیم یه جوری با اونهایی که شرایط زندگیشون سخت تره تقسیم کنیم.
آفرین.
اون مهربانیمونو تقسیم کنیم.
آقا قراره مثلا پولمون نمیرسه اصلا پسته بخریم، ولی میخوایم بریم یه آجیلی با حالا مثلا سرگرم کنیم خودمونو با باسلوغه، ولی همون باسلوغه هم میخوایم بگیریم یه کمک هم بکنیم یکی دیگه هم بتونه این باسلوغه سر سفره زنه بچش بزنه.
آره قیمت‌های بالا رو میتونیم یه درجه پایین‌تر بگیریم.
آه خیلی مهمه، اینو بهش دقت نکرده بودم. یعنی یه کاسب هم میتونه تو این پویش مشارکت داشته باشه، درسته؟
هم کاسب میتونه. کاسب اینه که واقعا این دو سه روز رو برای مردم یکم سودش رو کمتر کنه.
آفرین.
که همه بتونن. ببینید این خواهش ما از کاسب اینه برای همه مردم، اون سودش رو مثلا 1% رو مشارکت کنه با همه مردم، چقدر خیر بزرگی، عمل ساله است برای همه 80 میلیون نفر. سودش رو 2-3%، 5%، هر چقدر که میتونه کم کنه. چه اونی که خرید اول به در واقع خرید اول رو انجام میده.
آره.
چه اونی که دست دوم میاره توی در واقع مغازه، توی میوه فروشی، تو آجیل فروشی، تو شیرین فروشی، سودش رو هر کدوم اگه یک کمی کم کنن به زینف نهایی بیشتر. دوم اینه که خب حالا ما میریم بخریم برای خانوادهمون، میتونیم میوه درجه یک رو، شیرینی درجه یک رو اگر پولمون نمیرسه نگیریم، یک کم برای دیگران بذاریم که اونها حداقل به درجه 3 برسن، لااقل اونها به درجه 4 برسن. لذا این پویش با همین هدف یلد، اصلا عنوانش هم یلدای مهربانیه. این واقعا هممون تو این شرایط سخت اون شبی که هممون به صورت ملی و مناسبتی دوست داریم کنار خانوادهمون باشیم، ولی همه خانواده های ایرانی کنار هم
خوشحال باشن. اصلا معنی یلدا و شب چله همینه دیگه.
آره پدرش و مادرش طرفگنده فرزندشون نشه
انشالله.
ما پویش رو اندازه کردیم، هم در اپلیکیشن بلده جمع سپاری دارن، هم در سایر اپلیکیشن ها، و همچنین کد 3 12 مربع هم عزیزان میتونن کمک
کنن.
مراکز نیکوکاری و کمیته امداد در سراسر کشور هم در خدمت مردم
هستن. ان شاء الله 3 12 مربع رو یادتون نره. البته ما با رفقا صحبت کردیم، یه نقدی هم داشتن، میگفتن آقا کاسب جماعت میگه آقا سودتو بکن کم، یه دوستان مثلا دولتی هم لطف کنن مثلا مالیات مثلا دیماه رو یه خود کمتر بگیرن، یه خود مساعدت کنن که اون کاسب جماعت هم کمتر ضرر بکنه.
ما با همین صدای شما از همه مسئولین زیرفت میخوایم، خواهش میکنیم برای مردم و برای این محرومین، این چیزی که شما فرمودید ما هم قبول داریم و سهه میذاریم.
دم شما گرم. خیلی متشکرم آقای آسوده. خدا خیرتون بده. برای آدمهایی دارید کار میکنید که هیچ پناهی جز خدا ندارن. خیلی متشکرم. یا علی و خدا نگهدار. آره خوبه کنار هم باشیم، همدیگر دوست داشته باشیم. سخته، زندگی خیلی سخته. برنج، مرغ، گوشت، همه چی گرون شده، عجیب و غریب شده، دلار یه عدد عجیب و غریب شده. و حالا ای کاش مسئولین محترم، مخصوصا رئیس جمهور که همه جا میگن آقا من بلد نیستم، من نمیتونم کاری انجام بدم، بیاین کمک کنید، بیاین کمک. خودشون هم تدبیری بکنن، بالاخره کارا جمع و جور بشه دیگه. مردم به شما رأی دادن برای اینکه شما کارا رو جمع و جور بکنید. اگر شما قرار بود خودشون انجام بدن که چرا به شما رأی دادن؟ ما به شما رأی دادیم برای اینکه شما بیاین کشور رو از بحران‌های اقتصادی نجات بدید، مشکلات رو برطرف کنید با کمک همه مسئولین. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید. امیدوارم که هیچ پدری در شب یلدا شرمنده زن و بچه‌اش نشه و امیدوارم لحظه‌هاتون پر از خیر و نیکی باشه. آرزو می‌کنم که بهترین ها براتون رقم بخوره. آخر هفته خوبی داشته باشید. تا شنبه، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند و سپاس بسیار از همکاران گرامی که برنامه پویش رو به طور مستقیم به شما تقدیم کردند که انشالله پسندیده باشید. و اما به ساعت 8:45 دقیقه بامداد میرسیم. دعوت میکنم از این لحظه شرمنده برنامه بعدی یعنی گنج جاودان باشید.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که رزق و روزیمون رو به اندازه میده، نه با حساب کیف و کارت بلکه با حساب دلمون. خدایی که بعضی وقتا کم میده تا زیاد بفهمیم. سلام به شما که شنیدن براتون یه اتفاق جدیه، شما که دنبال معنا توی واژه‌هایی هستین که بوی حکمت میدن. امروز یه جمله کوتاه داریم از امیر کلمات حضرت علی علیه السلام، اما عجب ثروتی توشه. قناعت ثروتی است که هرگز پایان نمیپذیرد.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
سلام خدمت شما، سلام خدمت همه شنوندگان عزیز گنج جاودان. چه کلام زیبایی از مولا علی علیه السلام رو امروز میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. سرکار خانم واعظ‌پور این گنج گرانبها رو برای ما تلاوت کردن. قناعت ثروتی است که هرگز پایان نمیپذیرد.
سلام حاج آقا، جمله ای هست که خیلی به نظر من باید روش فکر بشه. خیلی عمیقه.
راستش آدم وقتی این جمله رو میشنوه دلش میخواد یه نفس عمیق بکشه، یکم خودش رو سبک بکنه. تو این روزگاری که همه چی در حال دویدنه، قناعت یعنی ایستادن، یعنی نفس کشیدن،
یعنی تو این شلوغی و حرص بیشتر داشتن یهو یکی بیاد بگه بیای کم طلب کنی ولی خوشحال تر باشی.
دقیقاً قناعت یعنی فرق گذاشتن بین نداشتن و نیاز نداشتن. شنونده عزیز میخوام با من تکرار بکنی، حضرت علی علیه السلام فرمودن قناعت ثروته. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه یاد بگیری قانع باشی، بدون که تو، آره توی که داری صدای منو میشنوی و منی که دارم برای شما حرف میزنم، انگار همیشه ثروتمندی حتی اگه جیبت هم خالی باشه.
عجب حرف بزرگیه واقعا. ما معمولا فکر میکنیم ثروت یعنی خونه، ماشین، حساب بانکی، ولی کلام مولا تعریف ثروت رو عوض میکنه. ایشون میفرمایند ثروت اون چیزیه که تموم نشه و چیزی که هیچ وقت تموم نمیشه رضایت دل.
این رضایت با مقایسه و چشم هم چشمی به دست نمیاد. ای وای فلانی ماشینشو عوض کرد، چرا ما عوض نکنیم؟ ای وای فلانی مبلمانشو عوض کرد، نگاه کن تو رو خدا چقدر ما عقب موندیم. ببینید این رضایت با مقایسه و چشم هم چشمی به دست نمیاد، با قناعت به دست میاد. آی خانوما، نگید فقط خانوما رو میگم، آی آقایون، قناعت یعنی دیدن داشته ها، نه زل زدن به نداشته ها.
من ریحان هستم، تقریبا نزدیک 7 ساله که ازدواج کردم.
من ایمان هستم، همطور که همسرم گفتن ما سال 97 عقد کردیم.
تو سالهای اول زندگی سفر می رفتیم، رستوران و گردش و خرید و تفریح، مهمونی می رفتیم و کادوهای آنچنانی و مهمونی می دادیم. 3 سال که از زندگی مشترکمون گذشت، خدای گل پسر به همون هدیه داد. خب مخارج و هزینه های نوزاد هم بالا بود و ما از یک سری از تفریحاتمون گذشتیم و بیشتر این هزینه رو صرف خرج و مخارج بچه می کردیم، از لباس بگیر تا هزینه های درمان.
اسم شما چیه؟
چند سالته؟
نمیدونم. سلام.
چند تا از اسباب بازی داری سینا؟
زیاد.
کدومشون رو بیشتر دوست داری؟
زیاد دوست دارم.
خب اوایل زندگی مثل همه جوونا با مستاجری شروع کردیم. تقریبا هر ساله هم یه خونه جابجایی داشتیم. چون هر سال افزایش کرایه و پول پیش بود، ما هم خب نمیتونستیم با این افزایش قیمت‌ها تو اون خونه بمونیم.
همینجوری که تورم اومد جلو و کرایه خونه ها رفت بالا و بالاتر، ما هر سال مجبور بودیم برای پول پیش خونه هی بیشتر و بیشتر وام بگیریم و قرض کنیم.
بعد از اینکه پسرمون 2 ساله شد، من دیدم با این درآمد همسرم واقعا دیگه نمیشه هم مستأجر بود، هم بچه کوچیک داشت و هم تفریحات و سفر و مهمونی رو برگزار کرد. تصمیم گرفتم کار کنم، اونم دورکاری. 1 سالی مشغول به کار شدم و تونستیم با قناعت از مستأجری راحت بشیم و یه خونه هر چند نقلی برای خودمون بخریم.
با بی‌آرتی می‌رفتم سر کار، یعنی اصلا آژانس اینا نمی‌گرفتم، حتی یه مدت با 2 چرخه می‌رفتم سر کار که دیگه کاملا مجانی بیفته، هم ورزش هم کرده باشه.
با وام و فروختن طلا و قرض خریدیم، اما بازم خدا رو شکر که صاحب خونه شدیم و از اینکه هر سال جابجا بشیم راحت شدیم.
الحمدلله، خدا رو سر هزار مرتبه شکر. با فروختن ماشین و ماشینی که قسطی گرفته بودیم، فروختن طلای همسرم، حتی لپتاپم فروختم، هر چیز اضافه داشتیم فروختیم و خونه خریدیم.
واقعا خونه خریدن و مستقل شدن الان سخته. باید قناعت کرد، از یه چیزای غیر ضروری باید گذشت و پسنداز کرد برای آینده.
خداحافظ.
خب با شنیدن صحبتای این زوج، من فکر میکنم قناعت شاید اون لحظه‌ایه که تو یه اتاق ساده میشینی، یه لیوان چای دستت و ته دلت میگی خدایا شکرت.
خدایا ممنونتم. اون لحظه خیلی لحظه قشنگیه ها، یه ثروت واقعیه، شک نکنید. حضرت علی علیه السلام چقدر زیبا سخن میفرماید: بنشینیم پای درس علی، بنشینیم بابامون میخواد با ما حرف بزنه. اون آرامش ارزشمندترین چیزیه که با قناعت میشه به دستش بیاری، نه با چشم هم چشمی.
و بعضی وقتا ما از بس دنبال بیشتر داشتن دویدیم، متوجه نشدیم اون چیزی رو که لازم داشتیم از قبل داشتیم.
قناعت اتفاقا خانم وایسپور اون چراغیه که کمکمون میکنه که اینو ببینیم، یعنی یه جور بیناییه. من که دارم برای شما صحبت میکنم عینک دارم به چشمام، حضرت علی علیه السلام یه عینک دیگه هم به ما معرفی میکنه، میگه ببین بینایی تو تیزتر کن، ببین چیا رو داری. یه جور آگاهی به اینه که چی برای من کافیه، اینقدر تقلا نکنم، تلاش بکنم، حرص نزنم.
آقا بابا گاهی من فکر میکنم که اگه آدم ها یاد بگیرن قناعت کنن،
خوب.
خیلی از دعواها، استرس‌ها و حسادت‌ها بین میره.
درست دارید فکر میکنید. بله، حضرت علی علیه السلام نفرمودن که فقر خوبه یا تلاش نکن.
درسته.
فرمودن اون لحظه‌ای که قانع شدی به سهمت، دیگه حسرت نمیخوری.
این خیلی مهمه.
بله، دیگه حرص نمیخوری. اون موقع است که تو تازه میفهمی ثروتمند شدی. الان شما فرمودید همون حسادته، همون استرسه، همون دعواه، یا ببخشیدا همون کدورته، یا خونه همدیگه نرفتنه، ترک صله رحم شدنه، برمیگرده به عدم قناعت.
من
به اون چیزی که دارم، بله، به اون چیزی که دارم خدا رو شکر بکنم، به همسری که دارم، به بچه‌هایی که دارم، به داشته‌هایی که دارم نگاه بکنم، قطعاً این میتونه منو تو زندگی موفق کنه.
خیلی جالب بود این تعبیر، یعنی ثروت یه حالت درونیه نه برونی. پس شاید لازم باشه هر کدوممون یه بار از خودمون بپرسیم من واقعا چقدر میخوام و اصلا چرا میخوام.
درسته.
شما هم که شنونده برنامه هستید بهش فکر کنید.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار.
یک
گنج جاودان
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهیم.
گاهی فقط یه جملش برای یه عمر بیداری کافیه، مثل همین: قناعت ثروتی است که هرگز پایان نمی‌پذیرد.
کاش یکم وقت بذاریم، کاش یکم وقت بذاریم و با نهج البلاغه آشنا بشیم. از وقتی که من با برنامه گنج جاودان آشنا شدم، باور کنید خانم وایس و شنوندگان عزیز، از اول نهج البلاغه شروع کردم، الان رسیدم به صفحه 250 تقریبا، هر روز دارم 5-6 صفحه میخونم. مرورش کنیم، باهاش فکر کنیم و بتونیم با نهج البلاغه حتما زندگی بکنیم.
نهج البلاغه پرکننده خلأهای عمیق فکری، اجتماعی و سیاسی و پاسخگوی مسائل و مشکلات گوناگون مسلمانان و جوامع بشری در همه زمانها و در تمام مکانهاست. نهج البلاغه دریای معرفت بی انتها و نور هدایت بدون خاموشی است و دستورالعملی برای سیادت این جهانی و سعادت آن جهانی است.
امروز از قناعت گفتیم، از اون ثروتی که تموم نمیشه و اگه یه روز دلتون گرفت، نه دنبال حساب بانکی، نه دنبال خرید تازه، دنبال هیچ کدوم از اینا نباشید. یه صفحه از نهج البلاغه رو باز کنید، شاید ثروت واقعی همونجا منتظر شما باشه
و شاید از همون صفحه، آره همون صفحه‌ای که روزید شد، دلت آروم بشه.
تا فرصتی مجدد برای همکلامی و بررسی یه حکمت تازه از گنج جاودان، خدا نگهدار.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
صبح شده، زندگی چه زیباست، روزتو میسازه شکلات، صبحونه یه جیلداز، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی مد یکی تو کیک دوبارو جیلداز، شکو بیسکویت خوشمزه و خواست، سر کاری کاپکیک دلت خواست، جیلداز ماجرا جویی کن، دنیا رو ببین، با جیلداز میشه لحظه هات شیرین، جیلداز شیرینی لحظه هاست.
اگه مثل من بازنشسته هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.